بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. خب همون گونه که مستحضرید در ایام فاطمیه که به حمد الله توفیق شامل شد عرض ادب نمودیم و بحثی که بنا بود با عنوان ایام حضرت زهرا سلام الله علیها با هم بحث کنیم، تحریف مقام فاطمی و علل آن بود که قسمت هایی شو در 4 جلسه گذشته با هم بحث کردیم. دیدم بحث نیمه کار مونده، حیفه، حالا شاید یه چند جلسه هم لازم باشه ادامه بدیم، بعد بحث‌های شب‌های جمعه‌مون رو بعد از پایان این بحث با هم انشاءالله ادامه خواهیم داد. خب خلاصه بحث این بود که خداوند برای هدایت و ارشاد انسان‌ها عوامل هدایت قرار میده که پیامبرانن، کتب آسمانیان، ائمه خدا علیهم السلامن و به طور کلی اولیای الهی که به اینها میگیم عوامل رحمانی یا اولیای ربانی. عوامل رحمانی که اینها جلوه رحمانیت الهیان، اولیای ربانی، سرپرستانی که تجلی ربوبیت خدا نحوه تربیت الهی انسان‌ها رو عهده‌دار میشن. لذا خداوند در قرآن، شخص نبی اکرم در روایات و سیره و سنتشون به صورت‌های مختلف فضائل، مناقب، مراتب و درجات این برجستگان را به رخ می کشن. چرا؟ چون ما قدردان بشیم، متوجه شویم، معرفت پیدا کنیم، دلبستگی و پیروی و تبعیت ما از اونها بیشتر بشه. حالا این مثال شاید خیلی رسا نباشه ولی تا حدودی بتونه مطلب رو بیان کنه. اگر مثلا یک پزشک حاذقیست که واقعاً برای درمان درد میشه از این فرد استفاده ها برد، خب افرادی که دلسوز انسان‌هان ممکنه در مجالس، در محافل، در شرایطی که ایجاب کنه از خوبیها و حاذق بودن اون پزشک سخن به میان بیارن، به منظور این که اگر کسی خدایی نکرده ابتلایی در این زمینه داشت بدونه که به کی مراجعه کنه و بهره‌مند بشه. خدا چرا اینقدر در قرآن اولیای الهی رو ستوده؟ آیات زیاد، حتی سوره هایی در فضائل مخصوصا اهل البیت مطرح میکنه برای اینکه مردم قدر اونها را بدانن و بفهمن که اونها عوامل رحمانی هن، اولیای ربانی هن. این یک طرف قضیه بود. اما طرف دیگر کسانی که عوامل شیطانی هن و به اضلال می پردازن، نقطه مقابل ارشاد و هدایت، عوامل رحمانی و اولیای ربانی برای ارشاد و هدایت انسان ها هستند، اما عوامل شیطانی باعث زلالت و گمراهی انسان ها هستند، حالا به هر انگیزه و دلیلی که در رأسش خودخواهی ها، دنیا دوستی و بهره‌مندی کاذب از مواهب دنیا، چون اولیای الهی رو مانع سر راهشون میدونن، لذا به عناوین مختلف در صدد از بین بردن شخصی و شخصیتی اولیای الهی میان. من به عنوان مقدمه بحث امشبم در ادامه بحثای چند شب گذشته مطلبی رو از آقای علی کورانی، شاید بعضیاتون بشناسید، ایشون لبنانیال اصلن، متولد جبل عامل لبنانن، جنوب لبنان، از سالها در نجف تحصیل کردن، سالها هم در قم بودن، فارسی رو هم خوب میدونن، به فارسی و عربی آثار خوبی دارن و خدمات زیادی به شیعیان کرده و دیگه پیرمردیست الان که گاهی قمن گاهی لبنان. و یک قضیه ایرم یه وقتی من در اینجا نقل کردم، منظورم ایشون بود، اسم نبردم. ایشون یه وقت توی جلسه دوستانه ای شوخی می کردن، فرمودن میدونید چرا ظهور امام زمان عقب می افته؟ به خاطر شما ایرانی ها. پرسیدیم چرا؟ فرمود که همش میگید عجل فرجه هم، عجل با الف یعنی عقب بنداز، عجل با این یعنی تعجیل کن، خب شما همش میگید عجل فرجه هم، معناش میشه عقب بنداز. شوخی میکردن که مثلا قواعد عربی رو رعایت نمیکنید. خب مرد دوست داشتنی انصافا. ایشون یک کتابی دارن به نام جواهر و تاریخ، جلد یک صفحه 63، مطلبی در اونجا هست که من خیلی برام جالبه که به بعضی از دوستان عرض کردم و باز هم میگم اگر رو هر یک از اینا افراد کار بکنن خیلی حرف میشه زد. ایشون میگه مظلومیت امامان شیعه تا امروز با 15 موج روبرو بوده. حالا میشه کم و زیادشم کرد و بعضی چیزها رو هم افزود، ولی اون 15 تایی که ایشون شمرده، موج اول موج سقیفه و هجوم بر خاندان پیامبر، خب خودش تاریخ مفصلی داره و میدونید بعد از رحلت نبی اکرم این قضیه تشکیل سقیفه بنی ساعده و هجوم به خانه امیرالمؤمنین و اون قضاهایی که میدونید، میگید این اولیش بود. دوم شورش قریش با سردمداری عایشه و طلحه و زبیر، قضیه جنگ جمل و در مقابل امیرالمؤمنین ایستادن و اون قضايا. موج سوم فتنه بنی امیه تا شهادت امیرالمؤمنین و امام حسن مجتبی، قضیه جنگ صفین و معاویه و اون قضايا و تا هم به شهادت امام مجتبی منتهی شد. موج چهارم شهادت امام حسین و نقشه بنی امیه برای نابودی اهل البیت و شیعه تا زمان امام باقر، خیلی حرفا توشه. این که شنیدید ایام محرمم بنده شاید تکرار کردم، خب حالا و وقتی که شهید کردن، چرا خیام آتش زدن، چرا بچه ها رو به اسارت بردن، چرا به اسب ها نل کوبیدن و بر ابدان مطهر تاختن، برای اینکه میخواستن محو کنن، اصلا به کلی خط شیعه و اهل بیت رو از میان ببرن. لذا عاشورا رو که به اوجش رسوندن، بعد از عاشورا هم تا زمان امام سجاد تا زمان امام باقر چه ها کردن، اینو به عنوان موج چهارم ایشون میگه که خیلی بحثا توش داره. پنجم، موج منصور دوانیقی و پایه‌گذاری بن العباس و تقدیس شیخین و آزار پیروان علی علیه السلام و تأسیس مذهب ضد شیعه و شهادت امام صادق علیه السلام، که خود این چند جلد میشه کتاب نوشت و نکته های انصافا ظریفی در بر داره. مثلا منصور دوانقی قبل از این که به قدرت برسه مداح اهل بیت بود، بن العباس از اهل بیت دفاع میکرد و شعارهایی که دادن بن العباس که بیان حکومت از بنی امیه بگیرن یا لسارات الحسین بود به خونخواهی امام حسین، ولی وقتی که به قدرت رسیدن شروع کردن تقدیس شیخین و هر که مخالف مکتب شیخین بود اذیت کردن و امام صادق رو به شهادت رسوندن، کلاس امام صادق رو تعطیل کردن و تحریف ارزش ها که بن العباس کرد، که یه شاعری در اون زمان میگه ما بن العباس به عنوان این که ظلم بنی امیه رو از بین ببرن اومدن، بابا ما عدل بن العباس رو نمیخوایم، همون ظلم بنی امیه برامون بهتر بود. یعنی اینقدر دیگه اینها رو دست اونها پیدا شدن. موج ششم، تلاش های هارون الرشید و استحکام روش منصور و شهادت امام کاظم و امام رضا و کارهای مأمون، اینم یک موج خاصی در تاریخ اسلام بود. موج هفتم، فعالیت های معتصم با نقض تعهدات مأمون و ابراز نرمش نسبت به اهل بیت که کلکی بود و در نهایت به شهادت رسوندن امام جواد. موج هشتم، فعالیت های متوکل عباسی که کربلا رو خراب کرد و با گاواهن شخم زد قبر امام حسین رو، گندم کشت و کسانی که به زیارت امام حسین می رفتن دست و پاشون رو قطع می کرد و قضایایی که می دونید، و خلفای پس از او با هدف ریشه‌کن ساختن و کشتن امامان تا زمان امام عسکری. موج نهم، خیلی این نکته ظریفه، تلاش های حزب متوکل و حنبلیان بغداد. عزیزانی که مطالعات تاریخی و کلامی و اختلاف مذهبی دارن، این قضیه حنبلی های بغداد قضایایی داره که چه کردن و چه شده که حالا باید بحث کرد، خیلی وقت میخواد، حالا ما که نمیرسیم. تلاش های حزب متوکل و حنبلیان بغداد در شیعه کشی و هجوم به مراسم دینی عاشورا و امتداد این موج تا حکومت سلجوقیان، که کار به جایی رسید بعد از رحلت شیخ مفید کتابخانه شیخ طوسی رو آتش زدن، کتابهای شیخ طوسی رو به دجله ریختن که میگن مقدار زیادی آب دجله رنگ مرکب گرفته بود، چون کتابا با مرکب و دستنویس بود، که شیخ مفید عرب بود، اهل بغداد بود، قبیله داشت، خیلی نمیتونستن، ولی شیخ طوسی ایرانی بود، قدرت نداشت، مجبور شد هجرت کنه بره نجف، نتونست بغداد بمونه، اما همون باعث شد که حوزه علمیه نجف رو پیریزی کرد. دهم، فعالیت سلجوقیان و پشتیبانی از حنبلی‌های حزب متوکل تا 1.5 قرن. 11، تلاش‌های صلاح الدین ایوبی و از بین بردن حکومت فاطمیان در مصر و شام و نابود ساختن شیعه. فاطمیون در مصر حکومت داشتن، دانشگاه الازهر می‌دونید اسم اصلی چی بوده؟ الزهرا. صلاح الدین ایوبی اومد فاطمیون رو از بین برد، الزهرا رو کردن الازهر. مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در یکی از آثارشون می‌فرمایند من یه وقتی فکر در مطالعاتم می دیدم یه مطالبی رو بعضی کتابا نقل می کنن ولی مدارک در دسترس نیست. گفت به ذهنم زد صلاح الدین ایوبی در حمله به شیعیان شام احتمالاً این کتابها رو سوزنده و شاید در کتابخونه های حلب بشه بعضیش رو پیدا کرد. میگه رفتم حلب، مدت ها موندم، بسیاری از اینها رو تو کتابخونه های حلب لابلای گرت و خاک ها نسخه های خطی رو پیدا کردم که بعد اینها رو میکروفیلم تهیه کردن، تو القدیر از اینها استفاده شده و بیان شده. دوازدهم، تلاش های پاشا و ممالک در مصر در به قدرت رساندن مذاهب چارگانه و نابودی شیعه. 13، فعالیت ترک های عثمانی بر ضد شیعه و مبارزه با تشیع. 14، تلاش های روس و انگلیس، دیگه نوبت اینا شد، و غربی ها به خصوص بر ضد شیعه، وهابی ها رو تقویت کنن، بهایی ها رو درست کنن، غلام احمد قادیانی ها رو بیارن. وقت باشه بگم اینا چه کار کردن تو قرن بعد از جریان تحریم تنباکو و قضایای میرزای شیرازی، اینا دستن در کار شدن و یکی از اینا اومده بود نجف خدمت مرحوم استاورسن اصفهانی از انگلستان از طرف سفارت انگلیسی ها در عراق مبلغ زیادی پول آورده بود به مرحوم استاورسن اصفهانی، مرجع بزرگ اصلی شیعه در اون زمان، که آقا شما ممکنه مشکل مالی داشته باشید، این همه طلبه در خدمت شما، ما کمکی براتون آوردیم. مرحوم استاورسن اصفهانی فرمودن پول شما رو نمیخوایم. چقدر؟ گفتن اینقدر. فرمود دو برابرش بیارید بینا بدید، بگید ببرید اگه شما نیاز دارید. میگن اون سفیر انگلیس به انگلیسی ها گفته بود که اینا قدرتی دارن که ما حریفشون نمیشیم. بعد نقشه کشیدن که چه کار کنیم، که لذا حالا آی کورانی یه چیزایی رو بیان میکنه که دیگه حالا من رد میشم. 15، پیروان جدید ابن تیمیه که احیاگر حزب متوکل و همون قضیه حنبلی ها هستن که امروز میبینید به شکل داعشی ها، به شکل القاعده، به شکل طالبان، به شکل چی و چی که دارن، تمام اینها نقششون کوبیدن اهل بیته با مدارک متقن قابل اثباته. من عنوانش ذکر کردم، اما میخوام یه چیز اینجا بگم، خوب عنایت کنید. در کتاب اوالی و لعالی جلد 4 صفحه 39 این حدیث رو از پیغمبر اسلام نقل کردن: لا اخاف علی امتی الفقره، من برای امتم از فقر مالی خوفی ندارم، چون بالاخره میتونن با برنامه ریزی، با تدبیر، با تدبر، با یه سری همکاری هایی که مسلمین با همدیگه دارن مشکلشون رو حل کنن، جلو برن. ولکن اخاف علیهم سوء تدبیر، ولی میترسم بر امتم از بدفکری، از اینکه تدبیر نداشته باشن، فکر نداشته باشن. خب اینو میخوام بر چه منظور آوردم؟ تمام این 15 تایی رو که آی کورانی در این کتاب آورده که انصافا خوبم وارد شده، خیلی بحث داره. اگر مثل این بحث های شبای جمعه ما بخوایم اینا رو من براتون بشکافم، 3-4 سال وقت میخواد، بدون تعارف میگم، با مدرک از روی منابع، این کار کردن، این کار کردن، این کار کردن، 3-4 سال هم وقت کم میاد. دلم میخواد به اندازه توان خودم بشینم اینا رو بنویسم، ولی دیگه فکر نمی کنم عمر ما کفاف بده و دیگه بتونیم به اینا برسیم. دیگه تا خدا چه مقدر کنه اون حساب دیگه ای داره. اما همه این کارا یک طرف، جا به جایی ارزش ها یک طرف. اینو برای این گفتم. این کارا رو کردن، بله، ولی تونستن. شما ببینید با همه این نقشه ها که اگر حالا یه مقداری انسان آشنای با تاریخ باشه که چه شده که این نمونه هاشو ایشون ذکر میکنه، اصلا نباید اسمی از شیعه باقی مونده باشه، چون همش بنابر این بود جا به جایی ارزش ها صورت بگیره. ولی مگه توانستن؟ این جا به جایی ارزش ها تحریف حقیقت، همین که گفتیم، یکیش تحریف مقام اولیای الهی. یعنی اینا از یک طرف اولیای الهی رو گفتن میکشیم، از همون اول از حضرت زهرا سلام الله علیها شروع کردن. خیلی با کمال جسارت، خب من نرسیدم روز شهادت حضرت بقیه رو بخونم، یه تیکه‌هاشو براتون گفتم. وقتی اومدن در خونه حضرت، همه منابع داره مفصل بعضی ها ذکر کردن که گفت خونه رو آتش میزنم، بعضی ها گفتن و این فاطمه فیها، اگه فاطمه در این خونه باشه، دومی گفت و این و اگر باشه، یعنی نه ما وای میسیم. یعنی با این قدرت اومدن میدون که اولیش حضرت زهرا سلام الله علیها، بعدم دیدید امیرالمومنین با چه کردن، امام حسن رو چه کردن، دیگه عاشورا که با اوجش رسوندن، بعدش هم که قربت ائمه تا کجا که حالا شاید وقت اجازه بده یه تیکه از پیغمبر که روزهای آخر حیاتش گریه می کردند و می فرمودن اونو براتون بخونم، نمیدونم میرسم یا نه. اما در مقابل همه اونا میدونستن با این کشتن ها نمیشه، با این خونه آتش زدن ها نمیشه، باید ارزش رو عوض کنیم، باید یه جوری دیگه. لذا شروع کردن راجب از تعمیر. میدونید چقدر رواج دادن؟ علی کافره. وقتی خبر شهادت امیرالمومنین به مردم شام رسید که تو مسجد در حال عبادت، گفت مگه علی مسجد میره؟ علی با مسجد چه کار داره؟ و هاکذا. حالا از حضرت زهرا شروع کردن، یکیشو گفتم که یک زبال غضبت، توضیحاش هم دادم. دومیش که با کمال تأسف تو بعضی کتب شیعه‌ام راه پیدا کرده، ولی غلطه، حالا عرض میکنم. ما نمونه‌هاش هم داریم. مثلا من یادم نمیره یه وقت تو مسجد دانشگاه شریف داشتم نماز میخوندم، یه عزیزی داشت سخنرانی میکرد، میگفت که آقا ما روایت داریم در وسائل شیعه هست. بله هست، ولی حالا عرض میکنم، ما روایت داریم در وسائل شیعه هست کسی سه روز نماز جماعت نیاد میشه خونش آتش زد. میخواست بگه نماز جماعت اینقدر مهمه و بیاید. من بعد نماز رفتم خدمتشون، گفتم عزیز من، اولا اگر میخواید مردم رو تشویق به نماز جماعت کنید، این راهشه. با قلدری کسی نماز نماز خونش آتش میزنیم. و بعد میدونید این روایات از کجا وارد شده؟ گفتم این روایت رو وقتی امیرالمؤمنین به عنوان اعتراض تو خونه نشستن، مسجد نمیرفتن، جعل کردن، بگن پیغمبر گفته کسی سه روز نماز جماعت نمیاد خونش رو میشه آتش زد، که برن خونه امیرالمؤمنین آتش بزنن. و این از اون کانال تو روایات ما نفوذ کرده. لذا هیچ فقیه از فقهای شیعه به این فتوا نمیده، هیچ حدیث شناسی ده. خب بله تو کتابای ما روایت ضعیف هم هست، ولی باید ضعیف و صحیح رو از هم جدا کنیم، ما که نباید اینا رو نقل کنیم. البته بنده خدا تشکر کرد، گفت من توجه نداشتم. حالا اومدن روایت، من اجازه بدید حالا این روایت رو مطرح کنم، جوابشو ببینیم امشب چقدر وقت میشه با توضیحاتی. احمد حنبل، این فتنه حنابله که گفت حنبلیان، احمد حنبل جلد 5 صفحه 275 مسندش این قضیه رو تعریف کرده. میگه که فاطمه زهرا سلام الله علیها یه پرده ای رو بر در خانش آویخته بودن، دو تا علمگو هم به دستای یک امام حسن یک امام حسین. خب تزیین پسرام گاهی از این کارا تو عرب رسم بوده و به دستای اینا انداخته بودن. پیغمبر از جنگ تبوک برمیگشت، طبق اون روشی که پیغمبر داشتن هر وقت از سفری می اومدن، اول می رفتن سراغ حضرت زهرا سلام الله علیها که فراقشون کمتر باشه، اینقدر فاطمه براشون عزیز بود. حالا اونا رو هم ذکر می کنن. حالا چرا فاطمه اینقدر برای پیغمبر عزیزه؟ یه مقدارشو گفتیم، حالا بقیهش هم انشالله اگه بشه باز بگیم، یا بهتر شما می دونید. پیغمبر رفت تا دمه در خونه فاطمه رسیدن، این پرده رو دیدند و این زرق و برق رو دیدن، برگشتن و رو از فاطمه برگردوندن، مثلا ناراحت شدن. فاطمه زهرا متوجه شدن، این پرده رو باز کردن و جمع کردن و این علمگوها رو از دست بچه‌ها در آوردن. بچه‌ها گریه می‌کردن، اینم گفته بچه‌ها ناراحت شدن، چرا علمگوهای ما رو در میارید؟ اینو فرستادن پیش پیغمبر که یعنی اگر شما ناراحت شدی چشم، من اینا رو می‌ذارم کنار. پیغمبر هم دعا کردن حضرت زهرا و بعد گفتن به ثوبان، که حالا همه مشکلات زیر سر همین ثوبانه که اینا رو جعل کرده. به ثوبان فرمودن دو تا علنگوی معمولی از نمیدونم پوسته چی براشون تهیه کن که بچه ها آروم بشن. خب اینو الظاهر خب تو بعضی کتب شیعه هم اومده، بعضی از نویسنده ها که الان اسمشون هم تو ذهنمه، کتاباشون هم تو ذهنمه ولی نمیخوام مطرح کنم، اینو طرح کردن و توجیه میکنن، میگن خب بله حالا قل من حرم زینت الله که توی قرآن داریم، حضرت زهرا خلاف قرآن عمل نکرده، ولی تا دید پیغمبر اینجوری دوست داره فوری تسلیم شده عمل کرد. من قبل از این که مبنای این حدیث و سندش و بقیه رو و عللی هم که از مدارک تاریخی داریم چی شده که این حرفا رو دارن درست میکنن، عرض کنم یک، آقا ما طبق قرآن فاطمه زهرا سلام الله علیها را یک انسان معصوم الهی قبول داریم یا نداریم؟ آقا ما به اندازه عمر ابن عبدالعزیز هم معرفت به حضرت زهرا داشته باشیم؟ این حرف رو نمیزنیم. چی بود؟ خب میدونید بعد از شهادت از زهرا چندین بار فدک رو گرفتن برگردوندن، گرفتن برگردوندن. یکی از اونها که فدک رو میخواست برگردونه عمر ابن عبدالعزیز بود، در بین خلفای بنی امیه نسبتاً یه مقداری از بقیه چیزتر بود، مثلا بهتر بود، حالا اونا که به نبودن بگیم بهتر، یه کمی حالا مثلا انصافکی داشت. میگن عمر ابن عبدالعزیز وقتی به قدرت رسید خب شاهد بیارید برای من که حضرت زهرا ادعا کرد فدک مال منه یا نه. گفتن چرا این سوالو میکنی؟ گفت برای من همین کافیست، اگر حضرت زهرا ادعا کرده، زهرا کسی نیست که ادعای دروغین کنه، چون خدا او رو معصومه معرفی کرده. عمر ابن عبدالعزیز اینو میگه. گفتن بله، اومد ادعا کرد، بعد اعتراض کرد، بعد قهر کرد، حتی محاجه کرد با ابوبکر، گفت داری خلاف قرآن عمل میکنی. بابا اگر حضرت زهرا یک انسان معصوم الهی است، معصوم، حتی فکر خطا هم در اون راه نداره. ما یک سال و نیم دو سال اینجا شبای جمعه راجع به عصمت انبیا بحث کردیم، این همه شاهد عقلی و نقلی و آیات و روایات و غیره آوردیم. آیا فاطمه زهرایی که قرآن کریم در کنار پیغمبر و امیرالمؤمنین در اون حد از عصمت معرفی میکنه، آیه تطهیر و حسنین علیهما السلام رو هم به اون گونه، او نمیدونه که مثلا پیغمبر الان در این شرایط اقتصادی این زرق و برق و دوست نمیداره که فاطمه زهرا متوجه نیست، بعد پیغمبر بیان ببینن وقت ناراحت بشن بعد بگه باشه؟ این قابل پذیرشه؟ عقل میپذیره با توجه به اون مقاماتی که ذکر شده؟ حدیثی که روز شهادت براتون خوندم که فاطمه زهرا رو قلب برای بدن پیغمبر معرفی میکنه با این حرفا تطبیق میکنه؟ حدیثی که صحیح بخاری میگه سیده زنان بهشت است با این روایت میخوره، میشه قبول کرد؟ اینا رو از اون جهت که ما مفصل داریم. ولی حالا بریم دو نکته رو من از نظر تحقیق حدیثی و تاریخی عرض کنم. یک، این روایت رو احمد حنبل نقل کرده از دو نفر، که این دو نفر برمیگردن به صوبان، یکی حمید شامی، یکی سلیمان المنبهی، که برای اینکه ببینیم خود دانشمندان علم حدیث و رجال اهل سنت چی گفتن، من از کتاب العلل المتناهیه فی الاحادیث الواهیه، این رو ابن جوزی در جلد دوم صفحه 903 میگه العلل المتناهیه فی الاحادیث الواهیه، احادیث ساخته شده ای که به کی منتهی شده، کیا گفتن، چرا، خودشون از بس دیدن تو این روایات هست، کتاب نوشتن دو جلده، جلد دوم صفحه 930 میگه هم حمید و شامی مجهول است، یعنی کسی نمیدونه این کی بوده، و هم سلیمان المنبهی مجهول است. مجهول در اصطلاح روایی ما یعنی معلوم نیست کیه، نمیشه به حرفش اعتماد کرد، همچو فردی در سلسله روایات احادیث شناخته شده نیست، اصلا ممکنه یه اسم مندرآوردی باشه در اصطلاح حدیث شناسی. حماد ابن اسحاق یکی از دانشمندان معروف اهل سنت، یک کتابی داره به نام ترکت النبی که من اینو سرچ کردم و کتابو پیدا کردم، اخیراً در مصر تصحیح شده و چاپ شده،
و خودش قرن سوم چهارم میزیسته، خیلی قدیمیه. یعنی پیغمبر چی از خودش باقی گذاشته؟ در اونجا میگه که این حدیث، اول میگه این حدیث قابل قبول نیست چون اسنادش پذیرفته شدنی نیست، به جهت این که سلسله رجال این حدیث برمیگرده به ثوبان، این دوتا آقای حمید الشامی و آقای سلیمان المنبهی که کسی اینا رو نمیشناسه کیه، اینا میگن ثوبان گفته. ثوبان کیه؟ یه غلامی بوده، بردهی پیغمبر خریده آزادش کرده و متاسفانه از اوناییست که شیطنتهای زیادی میکرده. ابن عساکر در تاریخ مدینه و دمشق جلد 11 صفحه 173 میگه ثوبان گفت وقتی آیه تطهیر نازل شد، من به پیغمبر گفتم منم جز این آیه هم. پیغمبر گفت بله تو هم جزشی. بعد میگه این دروغ محضه، یعنی یه همچه آدمیه. خود اونا دارن میگن یه همچه دروغایی جعل میکرده، خودشو برده در حد آیه تطهیر، ولی او اینو راجع به حضرت زهرا گفته. خب ما میتونیم حرف اینو قبول کنیم؟ اون وقت این آقای حماد ابن اسحاق در کتاب ترکت النبی یک مطلب عجیبی رو بیان کرده در صفحه، عرض کنم که الان صفحه‌شون رو براتون پیدا کنم، در این کتاب ترکت النبی نزدیک یک صفحه، بله صفحه 90، دو صفحه سه صفحه میگه. من همه رو بخونم خسته میشید، حالتون گرفته میشه و زمانم اجازه نمیده، بعضی قسمتاش رو میخونم. میگه اول میگه که این سند نداره، این نقل شده ولی این راویان قابل پذیرش نیستن. برمیگرده به ثوبان، ثوبان هم یه نفره، حدیث میشه واحد. تازه ثوبان رو هم قبول ندارن چون جعل میکرده، خودشو در حد معصومین بالا برده و اینا رو میگه. بعد میگه ولم یستأثر رسول الله بشیء من الاموال، پیغمبر هیچ اموال رو برای خودش اختصاصی قرار نداد. ولا اعتقد ذلک لنفسه ولا لابنته، و هیچ چیزی رو برای خودش، برای دخترش که منعقد کنه قرار بده قرار نداد. بل کان قصده لامر الاخره و زهد به دنیا و رفضها، پیغمبر قصدش این بود که فکر آخرت باشه، زهد در دنیا پیشه بگیرن و روی بگردونه از این اعراض دنیوی. و کذالک کان اختیار حول فاطمه ترک دنیا و زهد، پیغمبر برای فاطمه میخواست که فاطمه دنیا رو ترک کنه و علاقی. بعد میگه به همین جهت وقتی فاطمه اومد پیش پیغمبر گفت کارم سنگینه، برای من مثلا یک کمککاری قرار بده، پیغمبر فرمود برو به جاش تسبیح از زهرا رو که مطرح، و حال این که حالا فزرم براش قرار داده، غیرم هست و کاری حالا بی حرفا نداره. اینا رو میگه، میگه بله پیغمبر یه وقت اومد دید پرده ای دمه در، حالا خودش میگه سند نداره، بعد شاهد میاره، میگه پرده قرار داده پیغمبر اینجوری کرده اینا. میگه میدونید چرا این کارو کرد؟ برای اینکه پیغمبر اینا رو میگه، میگه تا میرسه به اینجا میگه و کان نبی یدعو الله عز و جل ان یجعل رزق آل محمد صلی الله علیه قوتن. خب پیغمبر همیشه از خدا میخواست که رزق اهل البیت یه بخور و نمیری بیشتر نباشه. حالا با حال این که قوت در لغت عربی، اگر حالا او اینجوری معنی میکنه، و حال این که قوت یعنی روزی مکفی که اسراف در او صورت نگیره، که اینو در روایات ما داریم و در مشی اهل البیت. حالا از این شیطنت ها به ما نمیرس، منظورم بعدیشه. میگه وقتی که پیغمبر اینجوری بود و یزعم و هاولا، اینایی که میگن که فدک و پیغمبر داده به حضرت زهرا، انه اتخذ الاموال الجلیله لنفسه و ابنته، یک اموال زیادی که مال فدک بوده اینا رو به خودش اختصاص داده و به دخترش داده، ولو کان اقتعها فدک کما ذکرو، و اگر پیغمبر فدک رو بخشیده باشد به فاطمه کما اینکه اینجوری دارن میگن، لکانت من ایسر امرت فل عرب لجلالت قدرها و کسرت سمنها، فقط کانت قیمت حل قیمت الجلیله التي لم یملک حجازی ما یقاربها. پس فاطمه زهرا یکی از ثروتمندترین زنانی بود که هیچ زن حجازی اینجوری نمیشد، و لذا اگر هم خلیفه اومده گفته نه فدک مال شما نیست، چون پیغمبر نمیخواست حضرت زهرا اینا چیزی داشته بود، میخوان اونجا اعتراض حضرت به فدک رو با این حرف لوس کنن. اینم شاهدش که همین حماد ابن اسحاق زمنی که میگه سند نداره ولی در کتاب ترکت النبی یه همچو شاهدی میاره. خب اینا یعنی چی؟ اینا تحریف حقیقته. حالا من براتون امشبم اگه نشود بعد ادامه میدم. قرآن میگه پیغمبر باید بدی به حضرت زهرا چون فیه. حالا آیاتشو اگه رسیدم امشب میخونم، اگه نرسیدیم هفته بعد. تو خلاف قرآن داری بیان میکنی. قرآن میگه فی جز انفاله، انفال مال شخص نبیه و در بعد نبی مال امامه و این اصلا مال عموم مسلمی نیست، باید در اختیار امام و نبی قرار بگیره برای اهدافی که میدونن انجام بدن، مثل خم سهم امام که باید در اختیار نبی و امام قرار بگیره. من نمیدونم اینا رو بعد چجوری میگن. حالا بخاری در جلد 7 صفحه 65، مسلم در صحیح مسلم جلد 3 صفحه 166، ترمذی جلد 4 صفحه 643، نسائی جلد 8 صفحه 213، اینا همه جزء صحیح سته است. همین احمد حنبل مسند احمد جلد 9 صفحه 303 حدیثی رو از عایشه نقل میکنه. ببینید منابع رو خوندم براتون، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن نسائی، مسند احمد حنبل، بازم هست ولی اینا رو من عمدن منابع اینجوری گرفتم. کان لنا ستران، عایشه میگه ما تو خونمون یه پرده ای داشتیم، فیه تمثال و طائرن، که روی این پرده عکس‌های پرنده ها نقش بسته بود. و کان داخل و ازا دخله، وقتی کسی قرار بود وارد خونه بشه، استقبله، اول چشمش به این پرده میخورد. قدیما، الان که الحمدلله دیگه اینا اصلا مطرح نیست دیگه، همه با هم محرمن. گویا بنده خدایی وارد یه شهری شده بود منبر بره، خیلی دید که اوضای مردم عجیب و غریبه. شب اولی که منبر رفت گفت من نمیدونستم من آوردین بهشت، برای اینکه اینجا هیچ که مکلف نیست، همه هر کاری دلشون بخواد میکنن. حالا الان که الحمدلله دیگه تکلیف و معنا، ولی سابقا همین خونه های الان هم شد بعضی ها باشن، در خونه ها باز میشد پشتش یه پرده آویزون بود که اگر یه وقت کسی داره وارد میشه خارج میشه، محرمی نامحرمی تو خونه است، حالا که همه محرمن، این قدیما که اینا مطرح بود که یه وقت چشم نیفته، خب این پرده رو معمولا پشت در میآویختن. خب کسی که وارد میشه اول چشمش به این میفته. و کان داخل و اذا دخل استقبله فقال لی رسول الله، ببینید صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ترمذی، سنن نسائی، مسند احمد حنبل، عایشه میگه یه همچو پرده ای من به در خانه آویختم. فقال لی رسول الله، پیغمبر به من فرمود حولی هازا، این عوض کن. فانی کلما دخلت فرعیته ذکرت الدنیا، من هر وقت وارد میشم چشمم به این میفته، زرق و برق دنیا به نظرم میاد، دوست ندارم. قضیه مال عایشه است. حتی در کتابای دیگه من دیدم، یادداشتم کردم، دیگه لازم نیست وقت بگیرم، عایشه میگه اینو پاره کردم متکا درست کردم، که یعنی خب این پس در رابطه با عایشه بوده. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه این قضیه مال عایشه است، مال فاطمه زهرا نیست. حالا برای اینکه از بیان مولا هم براتون بگم، خطبه شماره 160 نهج البلاغه پاراگراف آخر که یک کمی هم طولانیه، محطاتون فی حیات نبی، روش و راه رسم زندگی پیامبر، میاد میرسه تا به اینجا. ولقد کان صلی الله علیه و آله و سلم یأکل علی العرض، پیغمبر اینقدر متواضع بود رو زمین میشست غذا میخورد. و یجلس و جلست العبد، نشستنش خیلی متکبرانه و مثلا خیلی مثل عبد، مثل یه بنده متواضعانه مینشست. حالا ما که زانومون اجازه نمیده، ولی ما استادمون، من هیچ وقت ندیدم غیر دو زانو بشینه. دو ساعت به ما درس میداد، دو زانو هم جور نشسته بود رو زمین. خب اینا نشانه نشستن ادبی که از پیغمبر ما تو مکارم الاخلاق هم داریم. امیرالمومنین نهج البلاغه خطبه 160، یأکل علی العرض و یجلس جلسة العبد و یخسف بیدهی نعله، با دست خودش کفششو وصله میکرد. و یرقع به یدهی صوبه، لباسش رو خودش وصله میزد، و یرکب الحمار العاری، بر الاغ برهنم سوار میشد، خیلی براش عادی بود، و یردف خلفه، لازم بود یکی هم پشت سر خودش، میگفت تو هم بیا بشین مثلا که دو ترکه بشینن، و یکون سترو علی باب بیتهی، یه پرده ای بر در خانه شون بود، فتکون فیه تصاویر، روی این پرده تصویرهایی بود که از صحیح بخاری هم خوندم، از صحیح مسلم هم خوندم، از اون منابعم براتون گفتم. فیقولو یا فلانه لإحدى ازواجی، گو ای فلانیه، یکی از همسران، من احتمال میدم مرحوم سید رضی، چون در اون شرایط بغداد که عرض کردم، چون شاگرد شیخ مفیدن، بعد از شیخ مفید شیخ طوسی ندونست توی بغداد بمونه، اینا رو اذیت میکردن، تقیه کرده اسم نیاورده، ولی میگه یا فلانه، یکی از ازواج نبی، خب این تو صحیح مسلم اسم برده شده، تو صحیح بخاری اسم برده شده، خب معلومه کیه. یا فلانه غیبه عنی، این از چشم من دور کن، فانی اذا نظرت الیه ذکرت دنیا و زخارفها، من وقتی چشمم به این میفته زرق و برق دنیا به نظرم میاد. خب برای در پیغمبر همون گونه که این نکته رو دقت بفرمایید، برای پیغمبر توجیه داره به این جهت، خب شخصی زمان امام صادق، خدمت امام صادق رسید، همتون اینو شنیدید و خوندید و میدونید، به امام صادق اعتراض کرد آقا این پیراهنی که شما پوشیدید پیراهن مثلا جالبیه، ولی جد شما امیرالمومنین لباس وصله‌دار و کفش وصله‌دار می پوشید. امام صادق فرمودن برو به منصور دوانقی بگو. اولا جدم خلیفه مسلمین بود، خلیفه مسلمین وظیفش اینه مثل فقیرترین فرد تحت حکومتش زندگی کنه، اگه خلیفه مسلمینه، و الان خلیفه مسلمین که ادعا میکنه منصوره، برو منصور دوانقی بگو. ثانیاً زمان امیرالمؤمنین فقر اونقدر شدید بود که این لباس من در اون زمان یه مقداری تشریفاتی، الان من لباسم لباس معمولی جامعه است، منم یکی به قول امروزی از شهروندام، خب مثل بقیه مردم لباس پوشیدم. پیغمبر پیشوای مسلمینه، میگه برای من نباید، لذا با عایشه اعتراض میکنه که اینو بردار، مثلا اینا زرق و برق دنیایی بره. خب امیرالمومنین تو نهج البلاغه دارن، چرا نفرمود راجب عزیز امیرالمومنین حق رو بیان نمیکنن نعوذ بالله، و اون صحبت هایی که راجب ارزش ها میکنن. پس آقا اینا جعل، برای اینکه مقام، حالا شاهدی که اینا حتی حاضرن قرآن رو بد معنی کنن، تحریف معنوی، اجازه بدید اگر یه 5-6 دقیقه بیشتر امشب طول کشید، امشب طولانی تر از شبای دیگه است دیگه، انقدرم یلدا محترمه که جلسات دینی باید خلوت بشه، مهم نیست چون یلداست دیگه آقا. و من مدینه مشرف بودم یک ایام عمره ای، یکی از عزیزان الان اینجا تشریف دارن یادشونه، خب مدینه میدونید صبح ها بعد نماز صبح یه مقداری در قبرستان بقیع رو باز میکنن، عصر قبل از نماز اذان مغرب عشا، من یه روز بعد از ظهر قبل از اذان مغرب عشا رفتم بقیع، دیدم خیلی خلوت، به حدی خلوت بود که آدم براش تعجب آور بود چی شده، چه قضیه ای رخ داده. خب ایرانی ها کاربانایی بودن، می اومده، من هرچی چشم انداختم تک دو یه چند تا ایرانی دیدم. رفتیم نماز مغرب عشا رو خوندیم و برگشتیم هتل، به یکی از عزیزان گفتم امروز مسابقه فوتبال بود تلویزیون نشون میداد. گفتم ها بس این از بقیه مهمتره. و یادم اومد یه بارم تو حرم امام رضا زمانی که تلویزیون اونایی که سنماس اوشین رو نشون میدادن، موقع سریال اوشین واقعا حرم امام رضا اونقدر خلوت بود که ما راحت تونستیم زریح رو از برکت سریال اوشین زریح امام رضا رو هم بوسیدیم. خب حالا شب یلداس طولانی تره، یک کمی طول بکشه عیبی نداره. آقای حماد ابن اسحاق، چقدر با دین بازی میکنید، میگید پیغمبر به فاطمه زهرا گفت یه پرده نداشته باش، چون پیغمبر نمیخواد که اهل البیت امکانات مالی چیزی داشته باشن، اینا باید زاهد باشن. و چطور میشه پیغمبر فدک رو داشته باشه به حضرت زهرا؟ خب آقا قرآن چی میگه؟ حالا دقت کنید، من تفسیر اهل سنت را میگم، مال شیعه را نمیگم. روایاتی هم که در زیر این آیه بزرگان اهل سنت گفتن براتون میخونم، خوب دقت بفرمایید. سوره مبارکه روم آیه شماره 38، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و آت ذل قربا حقه، به ذل قربا نزدیکان خودتون حقشون رو بدید، و المسکینه و ابن السبیل ذالک خیر للذین یریدون وجه الله و اولئک هم المفلحون. و اونهایی که مسکینن، اونهایی که ابن السبیلن، حقشون رو اول میگه و آت ذل قربا حقه. بابا اینایی که اطرافیان خودتونن، نزدیکان خودتونن، حق اینا رو بینا بده. خدا به پیغمبر داره میگه. خب این حق چی بوده؟ حالا در آیه دیگه قرآن جای دیگه مطرح میکنه، ولی قبل از این که به اون آیه برسم اجازه بدید در منابعی که از سیوطی از دانشمندان مشهور اهل سنت، در المنصور جلد 4 صفحه 177، کنز الامال متقی هندی که بر حاشیه صحیح بخاری چاپ شده جلد 2 صفحه 158، ابن ابی الحدید جلد 6 صفحه 209 عرض کنم که همچنین فخر رازی در مفاتیح الغیب، آلوسی در روح المعانی، سید قطب در تفسیر فی ظلال القرآن میگن وقتی این آیه نازل شد پیغمبر عبارتی که اینا نوشتن اقطع رسول الله فاطمه فدکن، پیغمبر فاطمه رو خواست، فدک رو بخشید به او، چون خدا به پیغمبر دستور داد حق ذل قربا رو بده، پیغمبر فدک رو داد. حالا چرا پیغمبر فدک رو داد؟ در سوره الان در سوره حشر آیه 6 و 7 بیان میکنم. حالا شیعه که مفصل داره، اینا دارن میگن، میگن پیغمبر طبق دستور خدا، لذا یکی از اعتراضاتی که حضرت زهرا سلام الله علیها به ابوبکر کرد، ابوبکر و پیغمبر گفته من ارث باقی نمیگذارم، حضرت زهرا اول فرمود که این که خلاف قرآنه، چون قرآن میگه سلیمان ارث باقی گذاشت، داوود ارث باقی گذاشت، چنین چنان، مگه میشه پیغمبر اسلام خلاف قرآن عمل کنه؟ و بعد اصلا ارث نیست، پیغمبر در حیاتش به من بخشیده. آقا الان بندی این کتاب، اگه همین لحظه من مردم، این میشه ارث ورثه من دیگه، مشا میشه بین کل ورثه، باید با چیز هم مثلا تصمیم بگیرن چی کار کنن، ولی بنده الان اینو بخشیدم، مثال میزنم، بنده الان اینو بخشیدم به شما، یه لحظه بعد مردم، ورثه میتونم بگن مال ماست؟ من ولو یه لحظه قبل از مرگم بخشیدم. سال 7 هجری پیغمبر بخشیده، سال 8، سال 9، سال 10، اول سال 11 از دنیا رفته پیغمبر، همه این سالا دست حضرت زهرا بوده و عمال حضرت زهرا می رفتن جمع‌آوری می کردن درآمد فدک رو، ولی خب اونم به چه صورت انجام می دادن؟ می بخشید، چه می کرد؟ اونا که دیگه خودشون و یطعمونه طعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا. خب حالا در آیه شریفه عرض کنم که 6 و 7 سوره 8 رو دقت بفرمایید، و ما افاء الله علی رسوله، اون چه که خدا فی قرار داده برای رسولش. فی یعنی چی؟ ببینید انفال مثل دریاها، سواحل دریاها، جنگلها، مال کسی که مرده وارث نداره و یک سری از اینها معادن چیز، اینا رو میگن انفال، که اینا باید تحویل پیغمبر زمان یا امام زمان قرار بگیره. در دوران غیبت امام زمان هم همون بحثی که داریم، مرجعیت و بحث فقاهت و طبق مسیری که مورد رضای امام زمان مصرف بشه. حالا فی چیه؟ در جنگ ها اگر بجنگن غنیمت جنگی به دست بیاد، یک پنجمش باید بدن به پیغمبر یا امام، که میگیم خمس، که در آیه 40 سوره انفال، و اعلموا انما غنمتم من شيء ان خمسه لله و للرسول، که یکی از موارد غنمتم من شيء غنایم جنگیه. حالا اگر قبل از جنگ و قبل از درگیری با کفار خودشون بیان چیزی رو تقدیم کنن که مثلا بگن ما تسلیم شدیم، اینا رو هم به شما، این مال شخص پیغمبره، این فیعه، اینجا نباید یک پنجم رو بدن. در جنگ خیبر وقتی یهودی ها فهمیدن که پیغمبر قوی شده تو فدک و اطراف فدک، اینا یهودی های بنی نذیر و اینا بودن، اومدن پیش پیغمبر گفتن ما فدک به شما میبخشیم، تسلیم هم شدیم، با شما هم سر جنگ نداریم. پیغمبر هم فرمود من با شما دعوا ندارم، ولی اگر کسی بخواد مانع تبلیغ ما بشه ما درگیریم. خب این حالا هدیه هم که خدا تو طبق این آیه میگه مال پیغمبر قبول کردن، این فی بوده. ما افا الله علی رسوله منهم، منهم کیه؟ اینایی که براتون خوندم، مثل آلوسی در روح المعانی، مثل سید قطب در تفسیر فی ظلال القرآن، مثل فخر رازی در مفاتیح الغیب زیل این آیه میگه منهم، یعنی صاحبان فدک که یهودیان بنی قریظه بودن. این که به صورت فی به پیغمبر داده شده، فما اوجفتم علیه من خیلن ورا رکاب، اوجفتم تخت تاز، شما تخت تازی نکردید، نه با اسب و نه با شتر و یعنی بگیر و بذاری نبوده، ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء، خدا مسلط کرد رسولشو بر کسانی که میخواست، والله علی کل شیء قدیر. خب این پس فیعه. آیه بعد، ما افا الله علی رسوله من اهل القرى ولله وللرسول ولذل قربا واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولتا بين الاغنياء منكم. میگه اون چه از فی که خدا برای رسولش قرار میده، فلله، مال خداست، خب مال خدا باید در اختیار رسول قرار بگیره، که خدا میگه للرسول، میده به رسول. ولذل قربا، خب ذل قربای کی؟ بعضیا اومدن چه شیطنت کنن، میگن ذل قربای همه انسان ها. خب ذل قربای همه انسان ها، پس دیگه گفتن نداره، باید بگه برای همه دیگه. این داره میگه ذل قربا باید آخه مثل ضمیر که مرجع ضمیر میخواد، داره میگه رسول ذل قربا، یعنی ذل قربای رسول. عین این تو بحث خمسه، فعلموا انما غنمتم من شیء فان خمسه لله وللرسول و الی آخر که بیان میکنه اونهایی که مربوط به رسولن، از یتیما و مساکین و ابن السبیل ذل قربا مطرح میشه، که اینو ما در بحث آیه خمس قبلا بحث کردیم، الحمدلله چاپم شد و در اختیارم هست. خب اینجا میگه مال پیغمبره، مال ذل قرباست، بله یتیمان و مساکین و درماندگان هم از این پولا بهشون بدن، برای اینکه ثروت در دست اغنیا فقط نمونه. ما آتاکم الرسول، بعضی اومدن معترض شدن، پیغمبر برداشت داد به دخترش، خب از این بازی ها در می آوردن، لذا آیه میگه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، هر چه پیغمبر انجام میده باید بگید چشم، هر چه پیغمبر میگه نه شما بگید چشم. و تقوا الله ان الله شدید العقاب، خب این که دستور قرآنه. خب اگر پیغمبر خلاف قرآن عمل میکند، که خدا به پیغمبر میگه حق ذل قربا رو بده، فی مال پیغمبر بود، پیغمبرم داده، اینا گفتن، بعد چرا آقای حماد ابن عیسی میاد میگه پیغمبر دوست داشت فاطمه زاهد باشه؟ خب در 3 سالی که پیغمبر زنده بودن فدک رو به فاطمه داده بودن، فاطمه زاهد نبود؟ چه کسی به اندازه فاطمه سلام الله علیها و امیر المؤمنین علیه السلام با داشتن فدک با اون همه ثروت اونجوری زندگی میکردن؟ که من اینجا بارها تو این حسینیه گفتم، هوای گرم مدینه، فصلی که خرما رو جمع میکنن فصل گرمای خرماپزون میگن، جنوب و اهواز و اینا رو دیدید چه خبر میشه فصل خرماپزون، وقت مدینه که معلومه چگونه است. میگه من عصری بود، سلمان میگه اومدم آماده بشم بیام یواش یواش برم مسجد، دیدم در خانه امیرالمومنین و فاطمه زهرا باز و بسته میشه، سرک کشیدم یا اهل بیت نبوه امری کاریست؟ حضرت زهرا فرمودن سلمان منم، علی 3 روز رفته در آمد فدک رو جمع کنه، خب فصل گرماست دیگه فدک رو جمع میکنن خرما رو، نیومده، من نگرانم، در رو باز میکنم سرک میکشم، اگر علی رو دیدم به استقبالش برم، چون این چون رو دقت کنید، چون علی کسی نیست تا یک فقیر باقیست چیزی با خودش تو خونه بیاره، علال قاعده فقرا جمع شدن، علی همه رو بخشیده، روش نمیشه بیاد خونه، من میرم به استقبالش. حالا فدک مال از زهراست، اما زندگی اینا چگونه است؟ سلمان میگه من پشت در نشستم، خدا میخواد باشه که برای ما نقل کنه. میگه پشت در نشستم، یه وقت دیدم مولا از دور پیدا شد، گفتم آقا اجازه میدید با شما وارد بشم؟ فرمود بیا. وارد شدم، زهرا به استقبال آمد، خیلی گرم با امیرالمومنین برخورد کردن. بعد امیرالمومنین فرمودن زهرا جان چیزی برای خوردن تو منزل داریم؟ فرمود نه، من و بچه هم چیزی نخوردیم، ولی اگر بخشیدی علی، خب تو ولی خدایی بعد از پیغمبر، تو امام منی بعد از پیغمبر، تشخیص دادی درسته. من این خانواده با این کیفیت اون وقت بیان بگن پرده درست کرد، دل به پرده دوخت و اینا، ما انسانهای عادی والله دیدیم تو سنمون تو این دوره که اصلا زرق و برق دنیا براشون هیچ ارزشی نداره، با اینکه در اوج امکانات مالی هم هستن. بنده تو این تهران کسی رو میشناختم، خدا رحمتش کنه، انقدر کارهای خیر کرد که بخوام بیان کنم برای خیلی ها تعجب آوره. من یک بار به منزلش رفتم، اصلا فکر نمی کردم زندگیش اینجوریه، یک زندگی بسیار ساده معمولی که از شاید طبقه ما، اینا آدمای معمولی جامعه هن. او وقت حضرت زهرا پیغمبر نگران زرق و برق او رو گول بزنه، این حرفا چیه؟ وقتی پیغمبر می فرماید من هوس بهشت می کنم سینه زهرا را می بویم، یعنی چی؟ بهشت یعنی عالی ترین جایگاهی که بالاترین مقاماتی که در دنیا تونستن کسب کنن اونجا قرار بگیرن، یعنی بالاترینی که میخوام ببینم من در زهرا مینگرم، زهرا رو میبینم. این با اون روایتی که اگر بنا بود همه حسن شخص فائد بشه لکانت فاطمه، خب این با اونها تجلی پیدا میکنه. پس اینا برای تحریف حقیقت، تکرار میکنم، ما از دشمنان گله نداریم، این کارا رو بکنن، ولی از دوستان خیلی گله داریم، کم لطفی میکنن، زحمت نمیکشن. آقا حوصله دارید شما دو تا داستان تو صحبت ها بیان کنید و یه آدمای خوش آوازی هم بیان بخونن و یه مقداری حال کنیم و یه شام خوبی هم بدید و اینا بشه جلسات دینی ما؟ نه، باید زحمت کشید. والله که صیغه قسمه عقیدم اینه، ما با دفاع درست مکتب اهل البیت دل امام زمان رو شاد میکنیم و مشمول عنایات امام عصر میشیم. به خودشون قسم همین ایام من علاوه بر مطالعاتی که قبلا داشتم، هر چی میخواستم مدرک پیدا کنم دست میزدم بر کتاب میومد، متحیر شدم. بعضی از اینا در حالت عادی شاید آدم بخواد 3-4 ماه دنبالش بگرده، من با 4-5 دقیقه تو کتابخونه پیدا. اینا عنایت خودشونه، من چشیدم دیدم. خب اجازه بدید حالا یه مطلبی از امالی شیخ طوسی جلد 1 صفحه 191 براتون بخونم، دیگه امشب بحث تموم بشه. این بحث هنوز ادامه داره، انشالله شب جمعه آیندم اگه زنده بودیم با هم ادامه میدیم. ان عبدالله ابن العباس قاله، ابن عباس میگه لما حضرت رسول الله الوفاتو، وقتی که لحظات آخر عمر پیغمبر شد، حالا قراره که از دنیا بره، بکا پیغمبر گریه می کردن، حتی بلت دموعه لحیته، تا این عشقا رو محاسن حضرت می غلدی تو خیسش می کرد. فقیل له یا رسول الله ما یبکیک، گفته شد ای رسول خدا چی شما رو به گریه انداخته، چی شده؟ فقال ابکی لذریتی و ما تصنع بهم شرار امتی من بعدی، گریه میکنم به خاطر ذریه‌ام و اون چه که بدان امت من بعد از من با اینها انجام میدن، که انی به فاطمه بنتی و قد ظلمت بعدی و هی تنادا، و انگار که دخترم فاطمه بعد از من مظلومه واقع می شود و هی تنادی و او فریاد بر می دارد یا ابتا ای پدر فلا یعینها احد من امتی، کسی به فریادش نمی رسه، کسی کمکش نمی کنه. فسمعت ذلک فاطمه، فاطمه نشسته بود اینو شنید، فبکت، شروع کرد گریه کردن. فقال رسول الله لا تبکین یا بنیت، ای دخترم گریه نکن. فقالت لست ابکی لما تصنع بی من بعدک، بابا جون من به خاطر اون چه که بعد از شما قراره با ما بکنن گریه نمی کنم. یعنی ما تسلیم مشیت الهی هستیم، ما صبور دخترش زینب سلام الله علیها. مگه نمیگه والله ما رأیتو الا جمیلا، ما تسلیمیم در این راه. ولکنی ابکی لفراقی که یا رسول الله، گریم برای اینه که شما رو داریم از دست میدیم. فقال لها، پیغمبر فرمود به زهرا ابشری یا بنت محمد به سرعت اللحاق بی صلی الله علیه و آله و سلم، بشارت میدم به تو ای دختر پیامبر که به زودی به من ملحق خواهی شد. فانکه اول من یلحق بی من اهل بیتی، تو که اول کسی هستی از اهل بیت من که به من ملحق میشوی. که اینجا در منابع داره که زهرا سلام الله علیها خندیدن، زهرا خندیدن که فراغش تموم میشه و میره خدمت بابا، ولی به علی چه گذشته؟ این شبها به علی چه میگذره خدا میدونه. اون شعری که در کنار قبر فاطمه زهرا از امیرالمؤمنین نقل شده که من هیچ وقت حالا نخوندم و نمیخونم و نمیتونم هم بخونم، فقط یه تیکش و ترجمهش رو اشاره میکنم، که امیرالمؤمنین خطاب به فاطمه زهرا کنار قبرش میگه فاطمه جان، رنج من این است که قراره بعد از تو زنده باشم و من نمیفهمم چه شده با دل مولا که وقتی امیرالمؤمنین
وای منو وای منو وای من، میخه در سینه زهرای من، در وسط کوچه تو را می زدم، کاش به جای تو مرا می زدم. صلى الله عليك يا مولاتي يا فاطمة. نمیدونم این شبا امیرالمؤمنین میتونستن کنار قبر زهرا برن یا نه؟ آخه دوتا محظور داشتن، یه محظور مردم مدینه نفهمن قبر زهرا کجاست، حالا اگه در دل شب مخفیانه محضور دیگر، آخه این بچه ها رو چه کنن، چگونه آرام کنن؟ لذا شاید سر در دل چاه می کردن، با چاه درد دل می نمودن. یا بنت رسول الله یا قرت عین الرسول یا ایت البتول یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیعتن یا وجیهتن.
من عند الله اشفي لنا عند الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بفاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما حاط به علمك. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غاضي الحاجات ويا كافي المحمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين. اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه. خدایا عاقبت ما رو ختم به خیر بگردان، ما رو به وظیفمون آشنا و عامل بگردان، دین ما، ایمان ما، باور ما، جوانان ما، نسل ما، مقدسات ما، امنیت مملکت ما محافظت بفرما. نقشه های ظالمین به خودشون برگردان، اموات و ذبی حقوق بالاخص مرحوم آجای آجیان، آتخانم آجیان و علی آقای آجیان و اموات این جمع، اونهایی که در جمع ما بودن و همکنون از دنیا رفتن، همشون رو غریق دریای رحمتت قرار بده. خدایا باران به موقت و بر ما نازل بفرما. مریضهامون، منظورین، مورد نظر به حق امیر المؤمنین و مظلومیت حضرت زهرا شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. حوائج مشروعه این جمع روا بفرما و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب